در واقع ملی روسیه خیلی بیشتر از اوکراین هستش. در رابطه با اروپا، خب در هر دو جنگ جهانی دوم این روند وابستگی به آمریکا از جنگ جهانی اول شروع شد، در جنگ جهانی دوم به اوج رسید و بعد از جنگ جهانی دوم این ادامه پیدا کرد در زمان جنگ سرد و در واقع اون تقابلی که بین اروپا و امریکا وجود داشت، که خب یکی از دلایل اصلی تشکیل ناتو اصلا در واقع همین مسئله بودش. و اروپا خب بعد از جنگ جهانی دوم از اون مرکزیت سیاسی افتاد و این مرکزیت سیاسی منتقل شد به ایالات متحده. الان اروپا با یک بحرانی مواجه هست که یک شخصی مثل ترامپ در ایالات متحده روی کار اومده که مدعی است که در واقع در راستای همون سیاست‌های نومرکانتیلیستی که دنبال می‌کنه، سرنوشت کشورهای اروپایی و سایر کشورها براش اهمیت چندانی نداره، بلکه به کشور خودش توجه میکنه. در رابطه با اوکراین، خب اروپا این 3 سال یکم هم مسئله رو یکم که البته چرس هم خیلی بیشتر مسئله رو هویتی هم کرد و خیلی افکار عمومی اروپایی، خیلی در واقع تبلیغات رسانه‌ای بر علیه روسیه صورت داد و یک جوری این جنگ رو هویتی کردن که در واقع باخت در اوکراین یا پیشروی روسیه یه جورایی یعنی باخت اروپا و افزایش تهدید امنیتی اروپا از سوی روسیه، که خب الان با این اتفاقاتی که داره میفته واقعا معلوم نیست که چجوری میخوان جواب افکار عمومی خودشونو بدن. از طرف دیگه باز این فرسایش شدن جنگ، درسته که اروپا کمک بسیار کوچکی در قیاس یعنی در قیاس با امریکا به اوکراین میکرد، ولی همون هم روی اقتصاد کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته بود. الان خب جنگ داره تموم میشه، یه توافق مستقیمی بین روسیه و آمریکا داره صورت میگیره که در اون منافع اروپا لحاظ نمیشه، حتی به مذاکرات صلح دعوت نمیشن، نه از سوی آمریکا نه از سوی روسیه. و در کنار این حتی ترامپ اعلام کرده که از این به بعد باید در واقع سهم در واقع دلاری ناتو و این پیمانهای امنیتی و اینا بیشتر بکنن، نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه حتی خواستار دریافت سهم بیشتری هم هست و بحث حتی تعرفه ها رو هم در کنار همه اینها مطرح کرده. به نظر من اروپا شاید بشه گفت در از بعد از جنگ جهانی دوم با یه همچین بحرانی تا حالا روبرو نشده بود، چون کشورهای اروپا یعنی آمادگی مواجهه با یه همچین بحرانی نداشتن، چون همونطور که گفتم از نظر تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع انقدر این اروپای غربی و آمریکا با هم ادغام شدن و زیر چتر امنیتی و نظامی در واقع ایالات متحده اروپایی ها قرار داشتن، به ویژه در دوران جنگ سرد، که الان مواجهه با این شرایط جدید بسیار براشون سخت است، هرچند که من فکر نمی کنم واقعا از سوی روسیه تهدیدی علیه اروپا باشه، چون بحث اوکراین یه بحث مجزا، هم اوکراین هم کشورهای اروپای شرقی در تحت نفوذ روسیه، ولی بحث اروپای غربی من واقعا فکر نمی کنم که در واقع تهدیدی از سمت روسیه داشته باشن. اما خب تبلیغات و در واقع پروپاگاندایی که توی این مدت صورت گرفته خودش باعث شده که در واقع بحرانزا و بحران آفرین باشه این مسئله براشون.
مسئله اروپا به نظرم حالا نکات خیلی خوبی رو خواهم دکتر اشاره کردن، من خیلی استفاده کردم ازش. بعد از این که ترامپ آمده چند تا نقطه تلاقی با هم داشتن، یکیش همین ماجرای اوکراینه و این یک دورنمایی به اروپایی ها میده، اروپایی هایی که اقتصادشون براشون خیلی مهم است، خیلی از کشورهای دنیا خیلی چیزهای دیگر رو حساب کرده بودن روش، الان همه چی داره براشون تغییر میکنه. حالا یه سری نکات رو خانم دکتر گفتن، به نظر میرسه که مدل اوکراین به ما میگه که مسئله بین اروپا و آمریکا به یک موضوع بسیار بسیار چالش زا در پیش رو تبدیل خواهد شد، یعنی یک موضوعی که ترامپ هم خیلی عملگراست تو موضوعات این شکلی، اصلا میبره جلو با اروپا، اون چیزی که در مورد اوکراین هم دیدیم، یعنی بردش در عربستان رو بحث کرد و آمد اینجا و اروپایی‌ها هم الان سراسیمه نمیدونن چه باید بکنن. حالا شما فرض کنید در هر شکل دیگری از موضوعاتی که در سیاست خارجی هست، در روابط بین الملل هست، ترامپ بخواد به همین شکل عمل بکنه. اساسا دیگه قامتی برای اروپایی ها باقی نمیمونه، اون دیسیپلین و اون اتوریتی که اروپایی ها همیشه دوست داشتن داشته باشن. مثلا با ماجرای اوکراین بهش افتخار میکردن که ما رفتیم به روسیه حمله کردیم، اینقدر نمیدونم موشک انداختیم، فلان جنگندمون هم میخوایم بدیم. این گفتگوی ترامپ و مکرون جذاب بود به نظرم، اونجایی که داشتن راجع به کمک های مالی به اوکراین داشتن بحث میکردن، اون گفتش که وام دادیم، گفت نه وام ندادیم، بلاعوض دادیم. به نظر میرسه که به قدر قابل توجهی این دیسیپلین و اتوریتی اروپایی ها دچار خدشه شده، یعنی نمیتوانند در واقع دیگه بیانیه صادر بکنن، یعنی نمیتوانند، احساس میکنن که اگر بدون آمریکایی ها بخوان بیانیه صادر بکنن به زبان عامیانش خیت خواهند شد، نمیتوانند ببرن جلو پروژه های سیاسی، سیاست خارجی و حتی اقتصادی که تو ذهنشون داشتن. اروپای جدید در دوره جدید آمریکا رو شما چطور می‌بینید؟
ببین، برای اروپا به نظرم سه تا سناریو میشه فرض کرد. یکی این هستش که خب با سیاست‌های جدید ترامپ کنار میان، تعرفه‌های دفاعی رو افزایش میدن، یک تعاملی میکنن و با همین رویه حالا پیش میرن. یه سناریو دیگه وجود ممکنه یک شکاف داخلی توی اتحادیه اروپا پیش بیاد، یعنی یک سری از کشورها بیان بگن که خب ما با سیاست‌های ترامپ همسو میشیم، ولی خب یک سری کشورهای صنعتی تو رو بیان بگن که ما میخواییم مستقل باشیم، یعنی یه دوگانگی صورت بگیره. حالا یه استدلال دیگه هم که حالا میشه داشت اینه که حالا اروپا بیاد از این شرایط یک درسی بگیره و یه شرایط کلی رو بر خودش ایجاد بکنه و بتونه جایگاه خودش رو به عنوان یک بازیگر مستقل در نظام جهانی تقویت کنه، یعنی دیگه وابسته به آمریکا نباشه. اگر قرار دفاع نظامی باشه یا اگر قرار این که تصمیم سیاسی گرفته بشه، خودش مستقلاً این انجام بده و اصلا نیازی دیگه نباشه که بخواد با مشورت آمریکا و اجازه از آمریکا این کار انجام بده.
متشکرم. خواهم دید که برگردیم دوباره به ایران، بریم دهه 30 و بحث بکنیم درباره دولت مصدق. خب اون دوره هم همینطور بود دیگه، فکر میکرد مقابل انگلیسی ها میتونه از حمایت آمریکایی ها استفاده کنه، پروژهش پیش ببره، در نهایت وجه المصالحه شد. اینجا در مدل و نمونه اوکراین هم شاید، یعنی قطعا فکر میکردن که با کمک اروپایی ها و آمریکایی ها میتوانن ماجراشون رو با روسیه پیش ببرن و یک سد و دیواری دارن. عرضم اینه که این مقایسه های در واقع در دهه های مختلف برای کسایی که سیاست خارجی رو دوست دارن، روابط بین الملل رو دوست دارن، این مدل ها مثل این فرمولای شیمی میمونه که در هر جای دنیا شما این چند تا عنصر رو با هم دیگه قاطی بکنین یک خروجی بیرون میده. این مدل های سیاست خارجی روابط بین الملل هم انگار شبیه این فرمولای شیمی میمونه. وقتی که عناصر تشکیل دهنده یک رابطه یا یک شکلی از رابطه کنار هم قرار میگیرن، انگار همش یه خروجی میده. بریم در مورد اون دهم صحبت بکنیم، جذابه.
بله، ببینید، در دهه 1330 و حالا کودتای 28 مرداد این ذهنیت رو آقای دکتر مصدق داشتن که با توجه به اون در واقع ذهنیت تاریخی که از روسیه و انگلستان در کشور بود و ضربه هایی که کشور از روسیه و انگلستان خورده بود در مقاطع مختلف تاریخی، یک نیروی سومی رو جایگزین اینها بکنه و در واقع به اصطلاح سیاست بی‌طرفی مثبت رو دنبال بکنه و از در واقع روسیه و انگلستان بره به سمت یک نیروی سوم کمک بگیره برای سیاست مستقل ملی. البته که آقای دکتر مصدق به دنبال این نبود که جایگزین کنه آمریکا رو با هیچ یک از این دو کشور، بلکه امیدوار بود شاید در این گذاری که داره صورت میگیره، در این شرایط جدید بین‌المللی که یک کشور تازه نفسی مثل آمریکا ظهور کرده که سابقه تاریخی استعمار به شکل معمول رو نداره، شاید بتونه کمک بگیره از این و بتونه جلوی این دو نیرو بایسته، که خب دیگه از در تاریخ ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. من معتقدم که در واقع در رابطه با کشور خودمون اگر بخوایم صحبت بکنیم، همونطور که اشاره کردم ایران از نظر ژئوپلیتیکی در یک منطقه ای از دنیا قرار گرفته که نمیتونه نسبت به تحولات نظام بین الملل در واقع واکنشی نداشته باشه، به دلیل اینکه اگر ما خودمون هم نخوایم این اتفاق برامون میفته. ما تو دو تا جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کردیم، در هر دو جنگ جهانی مورد حمله قرار گرفتیم و این نشون میده که جای ما، جایگاه ژئوپلیتیک ما جایگاه حساسی است. من فکر می‌کنم در مورد ایران بهترین حالت این هستش که خب در عین اینکه به دنبال استقلال چه سیاسی چه نظامی چه امنیتی پیش بریم و در واقع کشور رو وابسته به هیچ نیروی سومی نکنیم، در عین حال باید با قدرت‌های بزرگ در دنیا به صورت همزمان، یعنی نه در بلوک شرق نه در بلوک غرب به صورت کامل حل شدن منافع ما رو تأمین نخواهد کرد، باید به صورت همزمان تعامل داشته باشیم و بتونیم با چانه زنی بیشتر این منافع خودمون رو در واقع کسب کنیم و سعی کنیم که در بازی قدرت‌های بزرگ زیر ضرب خدای نکرده قرار نگیریم.
متشکرم آقای دکتر، با شما هم این بحث رو پیش ببریم. به نظرم جذاب مقایسه اتفاقی که برای مصدق افتاد و اتفاقی که در مورد اوکراین افتاده.
بله، در همین طور. خب در اون دوران در زمانی بود که صنعت نفت ملی شده بود و اینکه خب بحث اون دادگاهی بود که اختلافی بود که با انگلیس بودش، خب مصدق رفت که از آمریکا کمک بگیره که ازش حمایت بکنه. خب در صورتی که خب چون مستقل نبود، آمریکا هم خب از اون طرف به جای اینکه بیاد میانجیگری بکنه، نقش میانجی رو بازی کرد، ولی در اصل داشت راهبردهای سیاسی انگلیس رو پیش می‌برد.
بله.
که حتی در خیلی جاها پشت ایران رو خالی کرد و میگفتش که اصلا مسئله انرژی بین‌المللی اصلا داخلی نیستش. بله. و خب این کلا نشون میده که وابسته بودن به قدرت‌های بزرگ کلا به نفع منافع ملی هیچ کشوری نیست و اون منافع ملی رو به اون قدرت باید داخلی باشه، چه اقتصادی چه دفاعی، این کلا باید داخلی باشه و این شرایط هم داریم در اوکراین میبینیم، وابسته شد به ناتو، وابسته شد به آمریکا و این شرایط فعلی براش پیش اومده. در اون زمان هم همینطور بود، فکر میکرد که آمریکا میتونه از ایران حمایت کنه. حتی مصدق خیلی چندین بار از آمریکا به خاطر شرایط بد اقتصادی داخل ایران درخواست وام کرد و رد شد، ولی بعد از کودتا کمک های مالی به ایران کرد. خب این نشون دهنده اینه که خب در ما آمریکا استکبار، کلا کشورهای بزرگ در کل قابل اعتماد نیستن.
متشکرم از شما. خب زمان زیادی نداریم، دو سه دقیقه داریم، من به نظرم یک جنبندی داشته باشیم. خانم دکتر، شما سرنوشت اوکراین رو چطور میبینید؟
من خیلی این مسئله در هر حال به نظر من مسئله ناراحت کننده ای هست که برای اوکراین اتفاق افتاده، ولی من از همون ابتدای حمله هم تو برنامه هایی که اینجا بودم و جای دیگه گفتم که قطعا اوکراین پیروز جنگ نخواهد بود، چون روسیه اجازه نمیده. حتی اگر ترامپ هم روی کار نمی اومد این اتفاق نمی افتاد. مسئله برای روسیه مسئله در واقع وجودی و هویتی هستش. من فکر می کنم این چیزی که در توافقات ما می بینیم در واقع اون چهار استان که قطعا ضمیمه خواهد شد به روسیه، تعهدی از اوکراین گرفته میشه که حداقل تا 20 سال آینده عضو ناتو نشه و قسمت سخت‌ترش هم این که برای در واقع کمک‌های مالی و تسلیحاتی که از امریکا دریافت کرده، بخش اعظمی از منابع این کشور در اختیار ایالات متحده قرار می‌گیره تا بتونن اون پول رو در واقع جبران کنند.
متشکرم از شما و آقای دکتر، نظر شما رو بدونیم در یک دقیقه پایانی برنامه.
بله خانم دکتر، کاملا درست فرمودن. البته 50% از معادن عناصر کریتیکال که حالا گفته بودن عناصر اصلی هستش که بیشتر در فکر میکنم صنعت باتری های لیتیوم استفاده میشه، در کل چشمانداز خیلی قشنگ و زیبایی برای اوکراین دیده نمیشه. الان هیچ کدوم در سرنوشت حتی اوکراین مردم خودش دخیل نیستن، کلی کشته دادن در این جنگ، یک چهارم از زمیناشون رو از دست دادن و در کل شاید در بهترین حالت در شرایط فعلی بتونن بودن و میگم 50% از منابعشون رو هم از دست دادن. فکر نمی کنم شرایط خیلی بهتر از این براشون پیش بره.
متشکرم از شما. 30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و پل ارتباطی ما و شما، تلفن 162 هم که مثل همیشه آماده شنیدن صدای گرم شماست. من مصطفی صادقی افتخار این رو داشتم که در برنامه گفتگوی سیاسی با حضور دو مهمان عزیز برنامه، خانم دکتر آرمین آرم و آقای دکتر ابوالفضل فراخی نژاد، بحث بکنیم در مورد اوکراین و سرنوشتی که پیش روی این برنامه است. در این غروب بسیار بسیار سرد تهران، اینو میگم چون خیلی سردم شد اومدم اینجا، در این غروب بسیار بسیار سرد تهران برای شما آرزوی موفقیت و ساعت خوشی رو دارم. با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه. شما
عصر و شب سرد زمستانی شما به خیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. در شامگاه روز سه‌شنبه هستیم، هفتم اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی، و سلام و قدردانی میکنیم از یکایی که شما عزیزان و بزرگوارانی که به پویش 2 درجه کاهش مصرف انرژی پیوسته اید و در مصرف انرژی صرفه‌جویی لازم رو دارید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر کن ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌اند. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنا میگن به ما چه و چه اون دسته‌ای که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دسته‌ای که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و به حضور شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو خدمتون اعلام میکنم که برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه بفرمایید. این رو بدونید که آخرین اخبار برنامه و فایل صوتی اونها رو به صورت شبانه روز و 24 ساعته ما در این کانال برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.